أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. درس ما درباره دسته دهم از منازل الصائرین بود، ده منزلی که عبارت بود از معرفت، فنا، بقا، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، تفرید، جمع و توحید. رسیدیم به باب هشتم که باب تفرید است و بعد جمع و بعد توحید. در واقع میشه گفت بیشتر این منازل در واقع درجات یک منزل هست، تجرید، تفرید، جمع، همه به یک مطلب دلالت دارن. اما مده مقدار خواجه عبدالله انصاری اینها رو باز کرده، بست داده. حالا قبل از اینکه من به باب تفرید بپردازم، چون ایام ماه مبارک رجب هست، اینو دوستان توجه دارید همتون که هر حال یه زمانی این بحثای عرفانی به شکل مدون و دقیق ارائه نمی شد، اما در همون زمان عارفان و شخصیت‌های وارسته فراوانی داشتیم. در حال چه شد که سلمان فارسی، ابوذر، عمار، مقدار، این اصحاب خالص پیغمبر به این مقامات معنوی می رسیدن، یا اصحاب ائمه. اینطور که نبوده که مثلا حالا یک چند سال مثلا تمهید و قواعد و فصوص و حکم و نمیدونم مثبالان سو مناظر و سایه اینه که نمیخوندن. اینا در واقع از این آموزه های دینی بهره میبردن و از این فرصت ها استفاده میکردن. هرحال ماه رجب رو با ماه های دیگر فرق میداشتن. از لحظات ماه رجب، از لحظات ماه شعبان استفاده میکردن تا میرسیدن به ماه مبارک رمضان که در واقع دیگه اوج سلوک معنویشون ایام و لیالی بود. ما یه وقتا درس عرفان میخوانیم و درس عرفان میخواییم سلوک کنیم. البته معرفت هرچه بیشتر بشود مفید برای سالک طریقت، اما بعضی هستن ممکنه به اندازه یک فاضل حوزوی سواد نداشته باشن، سوادشون کمتر باشه، ولی همون کم رو عمل کرده باشن، همون رو به جای عمیق میرسونه. جای خود خدا حکمت به اونها میده، معرفت و حکمت بر زبانشون جاری میکنه. به خاطر اینکه این ایام و مناسبت ها بهره میبرن. این رو عرض کردم برای خودم که این ماه مبارک رجب رو به راحتی پشت سر نذاریم. یه دفعه ببینیم گذشت، تمام شد و هیچ کاری نکردیم. ماه استغفار است، ماه شب زنده‌داری است، ماه روزه است، ماه ولایت است، ماه توسل است. این ماه خلاصه فرصت ارزشمندی به انسان میده که استفاده کنه، مخصوصا به هر حال مطلب خوب به هر حال یه تکلیف مهمتری داریم و ساختن خودمون و بعد خانواده و بعد جامعه بر ما تکلیف شده، نه اینکه حالا همش به فکر دیگران باشیم بعد از خودمون غافل بشیم. بعد ببینیم که بین مریدانمون و مخاطبینمون کسانی هستن که رجب و شعبان و رمضان روزه میگیرن، شب زنده داری میکنن، ولی ما فقط حرفشو زدیم. وجه داریم این ماهی واقعا میانکاری و انسان بعد گرفت نوع پشیمانی میشه که چه زمینه هایی برای دیگران فراهم کرد ولی خودش استفاده نبود. اما رسیدیم به باب هشتم که باب تفرید هست. تفرید هست. تفرید تکمیل تجرید هست. جناب حاج عبدالله انصاری آیه و یعلمون ان الله هو الحق المبین رو در صدر این باب آورده، یعنی میدانند که خدا همان حق آشکار است، حقیقت آشکار است. خب تفرید معلومه دیگه، وقتی باب هشتم است از تجرید برتره. سرش هم اینه، در تجرید دیگرانی هستند ولی دیده نمی شوند. در تجرید شخص سالک به تعبیر حاج عبدالله انصاری انخلاع عن شهود شواهد است، یعنی شهود شواهد رو کنار میدنه. شواهد یعنی وجودهای متعین، قبلا گفتم وجودهای متعین هست ولی اونها رو مشاهده نمی کنه، نمی بیند. اما در تفرید اصلا ساله که رسیده از به فردانیت حق تعالی، تفرید یعنی فردانیت حق رو یافته است، یعنی همه کائنات دیگه به حق رسیدنی، اینو با تمام وجودش درک میکنه. و تعریفی که برای تفرید ذکر میکند این آیه هم که گفتم، آیه 25 سوره نور، یوم الذین و فی امر لاتینا حق و یعلمون ان الله والحق المبین، دینش و خدا در اون روز براشون اختیار میکنه، اونا میابند، میبینند، میدانند که خدا حق آشکار. تعریفی که برای تفرید کرده جناب خواجه عبدالله انصاری این است: تفرید اسم به تلخیص اشارت الى الحق ثم بالحق ثم عن الحق. تفرید پیراستن است، تفرید یگانه ساختن است. یگانه ساختن چی؟ اشاره. و تعبیر اشاره اینه که انسان وقتی قول عرفا دیگه رسید به اون تعین ثانی، چون کنه حق رو نمییابه اونجا، اشاره داره. و تعبیر اشاره به تعبیر ظریفی است، چون هیچ موقع حقیقت رو نمیتونه سالک ببیند و بیابد. ازا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود ما عبدنا که حق عبادته، ما عرفنا که حق معرفته. اشاره است. اما تفرید یگانه ساختن اشاره است، این که اشاره فقط برای خدا باشه نه برای دنیا. بریدن توجه به غیر و اشاره به غیر و فردانیت ساختن اشاره به حق. حالا یا این اشاره الی حق است که مرحله اول است، اشاره به سوی حق، سیر به سوی حق تعالی، این سالک اشاره رو به سوی حق میبرد. وقتی رسید به حق مقام فنا یافت، ثم بالحق یعنی اشارتون تلخیص اشارت بالحق، یعنی این مقام فنا این اشاره خالص ساختن، یگانه ساختن، پیراستن این اشاره به حق، این در خود مقام فنا هم فقط به حق اشاره داره. مرحله اول اشاره به سوی حق بود فقط، یعنی به سوی دیگری اشاره نداشت. اشاره بالحق حالا رسیده به تعین ثانی مقام واحدیت، اشاره به حق است لا به غیر، مقام فنایی. ثم عن الحق یعنی مقام بقای بعد از فنا، یعنی عارف سالک در واقع اینجا اشارش خلوص پیدا می کند به فقط حقیقت حق، یعنی دیگه در واقع نه تنها از دیگران بریده بلکه در حق هم که سیر می کند سیر کامل تر. چون می دانید در مقام خود مقام واحدیت هم اسما و صفات مراتب دارن ها، از این مرتبه مراتب اسماء پایین تر به مراتب بالا رفت، بالاتر رفتن توصیه شده در سیر سلوک. خب حالا اینو بیشتر توضیح میده. پس تفرید، از تفرید اسمان به تخلیص به اشارت الالحق ثم بالحق ثم عن الحق، سه مرتبه است. اشاره به سوی حق، اشاره به حق، اشاره از حق، یعنی از مرتبه از اسما رفتن، اسما پایین تر رفتن به اسما بالاتر. خب سه تا مرحله رو یکی یکی توضیح میدم. مرحله اول تفرید الاشارت الی الحق، مرحله دوم تفرید الاشارت بالحق، مرحله سوم تفرید الاشارت عن الحق. اول بریم سراغ تفرید و اشارت الالحق. یعنی چی؟ اجمالش رو توضیح دادم. خود خواجه در تفصیلش اینو میگه، میگه تفرید، این همین مرحله اول، تفرید القصد عطشن ثم تفرید المحبت تلفن ثم تفرید الشهود اتصالن. یعنی خود این درجه اول هم سه درجه برای ذکر کرده. یکی از دوستان رحمت بکشه بیاد اینو بنویسه، من بهتر در ذهن جا بمونه. مقصد بنویسید از تفرید. پس سه تا فلش بکشید، یعنی سه درجه از تفرید، یا بگید تفرید الاشاره الالحق داریم ناجیگه بهتری هم. دوم تفرید الاشارت بالحق، سوم تفرید الاشارت عن الحق. سه درجه خواجه دعبش این بود، هر منزلی رو تقسیم میکرد به سه درجه. وقت این درجه اول خودش هم با سه درجهش کرده، یکی تفرید القصد عطشن. یعنی چی؟ یعنی از سر عطش و تشنگی که به حق دارد فقط قصد خدا می کند و قصد غیر خدا رو کنار می گذارد. ببین آدم وقتی خیلی خیلی تشنش باشه، دو روز آب نخورده باشه در گرما، اگر یک چشمه ای رو ببیند دیگه قصد دیدن چیزی دیگه رو نداره، همه یه قصدش اینه که بره آب بنوشد. انسانی که تشنه حق است و شیفتگی حد اکثری به حق دارد، این قصدش رو پالایش و خالص می کند فقط به حق، برای حق. این قسم اول درجه اول. قسم دوم درجه اول تفرید المحبت تلفن، تفرید محبت تلفن. یعنی چی؟ یعنی محبتش فقط خالص برای خداست و محبت‌های دیگران رو، محبت خودش رو و محبت دیگران رو همه رو تلف کرده، نابود کرده برای خلوص و یگانه سازی محبت حق. پس اول تفرید و قصد بود، دوم تفرید و محبت بود، سوم تفرید و شهوده اتصالا. یعنی فقط خدا را دیدن و فقط شهود حق را یافتن و شهود دیگران را نیافتن برای اینکه اتصال پیوند به حق پیدا بکند. چون از الاشاره الى تفرید و اشاره الى الحق میخواد بره به تفرید و اشاره بالحق، برای اینکه وصل بشه به حق باید تفرید و شهود هم پیدا بکنه. پس تفرید و قصد کرد و تفرید و محبت کرد و تفرید و شهود پیدا کرد. این تفرید و شهودش اتصالا و پیوند به حق هست. وارد میشه به تفرید و اشاره بالحق. در تفرید و اشاره بالحق باز 3 درجه برای ذکر کرد. درجه اول می فرماید این که اشاره خودشو تفرید بکند و خالص بکند برای، تعبیرش اینه، تفرید و اشاره به افتخار. این که اشاره خود رو تفرید بکند، خالص بکند، کالایش بکند، به چه منظوری؟ به این منظور که نعمت‌های الهی رو آشکار بکنه. افتخار به ظهور نعمت‌های الهی پیدا بکنه. مفتخر بشود به ظهور نعمت‌های الهی. یعنی وقتی تفرید و اشاره بالحق کرد، این اشاره خلوصی پیدا می‌کند که نعمت‌های الهی در وجود او آشکار بشود. نعمت‌های الهی در وجود او تجلی پیدا بکنند. یعنی وقتی تفرید و اشاره الی الحق شد و حالا رسید به حق، خدا بهش افاضه می‌کند، مفتخر می‌شود به نعمت‌های الهی، به تجلیات الهی. این یکی. دوم تفرید و اشاره به سلوک، یعنی اشاره او تفرید و اشاره، یعنی یگان ساختن و پیراستگی و پالایش اشاره او به سلوک. یعنی این سلوک در حق، دقت کنید، نه سلوک بیرون از حق. چون سلوک بیرون از حق انجام شد، اشاره الی الحق تمام شد، تفرید اشاره بالحقه. سلوک در درون حق، در درون حق یعنی چی؟ در درون اسما و صفات حق سلوک کردن. این اشاره به سلوک تفرید می شود، یعنی خلوص پیدا می کند این اشاره، حالایش پیدا میکنی اشاره با این سلوک در اسماء الهی. برای چی؟ برای اینکه اطلاعات بیشتری پیدا کند از اسماء و صفات الهی. چون قبلا اطلاعاتی که از اسماء و صفات الهی داشت با علم برهانی بود، با علم مدرسه‌ای بود، الان میخواد با علم لدنی اطلاعات پیدا بکنن و علم پیدا بکنن. دوم چیه؟ دوم بود تفرید و اشارت به سلوک مطالعته. دوم میگه تفرید و اشارت بالقبض، تفرید و اشارت بالقبض زیرتن. ها؟ قبض، قبض، بله، تفرید و اشارت بالقبض زیرتن، یعنی خالص ساختن، یگانه ساختن اشاره به قبض در اثر غیرت. یعنی چی؟ این که فقط و فقط به حق توجه کند، به چرا؟ به جهت غیرت ورزیدن. یعنی چی؟ یعنی این بنده خدا یه غیرتی پیدا کرده. چطور مثلا یه شخص نسبت ناموس خودش غیرت داره که کسی بر او تعرض نکنه؟ این شخص سالک که الان تفرید الاشاره بالحق پیدا کرده است، یه غیرتی نسبت به حق پیدا میکنه که تفرید الاشاره بالقبض بکنه، یعنی خالص کند اشاره خودشو به قبض. قبض یعنی چی؟ یعنی اختصاص دادن، یعنی خودشو اختصاص به حق بدهد، منحصر به حق بکنن. یعنی چی؟ معناش اینه، یعنی به جایی رسیده که وقتشو تلف نمی کنه برای اینکه مردم او رو بشناسن، مردم دورشو بگیرن، اعتبارات اجتماعی بخواد کسب بکنن. چون وقتی کسی دغدغه داشت اعتبارات اجتماعی کسب کرد، میگه چی؟ یعنی به دیگری پرداخته و خدا رو رها کرده. مثل آدمی که فرض کنید زن و بچه رو رها کرده، رفته دنبال مثلا فرض کنید عیاشی خودش. یعنی چه آدم بی غیرتیه؟ زن و بچه رو رها کرده دنبال چی رفته؟ اینجا میگه سالک تفرید و اشارت بالقبض غیرتن. این چون غیرت الهی دارد، میخواد خودشو وقف حق تعالی بکنه، درگیر اعتبارات اجتماعی نشود و بعد خدا رو رها کنه. خب ببینید، آره ببینید، حالا نکته اینجاست. این نکته اعتبارات اجتماعی، ببینید دو نوعه. یک نوعش این است که شخص دنبال مقام، مثلا بره مجلس، بره عضو خبرگان رهبری بشه، بره رئیس جمهور بشه. این اعتبارات دنیایی. مردم مشغول مردم می شود، مردم او رو به این اعتبارات می شود. یه اعتبارات دیگر است، اعتبارات معنوی، اون اعتباراتی که ظهور اسما و صفاتی که در او تجلی کرده. مگر اول این درجه اول تفرید و اشارت به افتخار نبود؟ این شخص مفتخر به اسما و صفات الهی شد. خب وقتی مفتخر به اسما و صفات الهی شد، آیا به این اسما و صفاتی که مفتخر شده است بنازد یا ننازد؟ انسان در اون درجه ممکنه بنازه. و این نازیدن در این تجلیات الهی که تجلی معنویه دیگه، اعتبارات اجتماعی دنیوی و مادی نیست، اعتبارات معنوی، اعتبارات اسماء و صفاته. همین هم باعث میشه که شما مشغول اینها بشی و از حق باز بمانی. این که می‌فرماید و تفرید الاشارت بالقبر غیرتن، یعنی شما با غیرتی که به غیرتی که به حق خود حق تعالی داری، این اسما و صفات تو تعین ثانی هست، داری تعلق به غیر پیدا میکنی، باز حق رو رها کردی. شما تعلق به مثلا اسم رازق پیدا کردی، تعلق به اسم محی پیدا کردی و غیرت الهیت کجا رفته؟ من مثال عامیانه ای زدم که شخصی در بچهش رها کرده، رفته دنبال عیاشی خودش. خب این امور نازمه، میگید عارف و معلوم این کار رو میکنه. یه وقتا عارف وقتی رسید به حق، اونقدر سرگرم اسما و صفات الهیست که ذات رو دیگه فراموش میکنه. میگه نه، در مقام تفرید باید غیرت الهی داشت. این که شما مشغول این اسما و صفات هستید، اینو این خودش یه نوع بی‌غیرتی است که از ذات خدا غافلی. پس هر این غیرت در هر درجه یک معنا داره. یک مسئولیتی رو برای انسان سالک فراهم می‌کنه. اینجا مقصود اینه. خب این شد درجه سه، درجه دوم یا سه از کنم بخش درجه دوم. درجه سوم رو دیگه سه بخشش نکرده. سوم چی بود؟ تفرید و اشارت عن الحق. دیگه این تفرید اشارت حق این هست، یه نوع صالح تو این منزل یه نوع انبساط ظاهری پیدا میکنه. اما انبساط ظاهری که به همراهش یک انقباض و قبض درونی. چرا؟ چرا انبساط ظاهریه؟ این وقتی میبینید چه آدم راحتی، میگه، میخنده، سرحال، شاداب، با طراوت، اما درون آتشی شعله ور، انقباض در درونش هست. در درون گرفتار حیرت، درماندگیه. چرا این انبساط ظاهری رو، این تفریط الاشاره عن الحق عبارت است از انبساط ظاهری و انقباض درونی؟ می‌فرماید این به خاطر اینه، خالصاً للهدایت الالحق و دعوت الهی. چون این تفریط اشاره عن الحق، یعنی اول تفرید الاشاره الالحق بود، بعد تفرید الاشاره بالحق بود، سیر در اسماء و صفات. حالا تفرید الاشاره عن الحق، از حق بخواد برگرده، سیر من الحق الالخلق پیدا بکنه. چیکار کنه؟ که خلق رو هدایت کنه، دست دیگران هم بگیره ببره بالا. قرار نیست خودش فقط رسید و دیگه همونجا بمانه. این نقصه. برای اینکه دیگران رو با خودش بکشه بالا، باید انبساط ظاهری داشته باشه، باید مردم یک آرامشی در چهره او ببینن. هرچند در درونش انقباض است، حیرت است، دلهره است. حالا چرا در درون دلاره است؟ چون سیر من الحق الى الخلق بالحق البته ها. که نکنه یه وقت این اشتغال به مردم برای هدایت مردم الالحق، این به این غیرت الهی آسیب بزنه، درجه ای او رو تنزل بدن. لذا در درون انقباضه، در درون دلهوره است، حیرته، اما در ظاهر انبساطه. چون اگر در ظاهر انبساط نباشه که مردم دورشو نمیگیرن که اونها رو هدایت کنه، و دست مردم بگیره ببره بالا. پس بنابراین تفرید الاشارت عن الحق، یعنی این عن الحقش، این که سیر من الخلق الى الحق دارد، اینم باید خلوص داشته باشه، بالحق باشه، نه اینکه حالا از حق به مردم رفته بگه حالا ما که تو مردم رفتیم اعتبار کسب کنیم، نام نشان پیدا کنیم. خب این که همه اون منازل قبلی رو از دست میدی. باید این سیر من الحق الى الخلق بالحق باشد، یعنی اون بالحقی که دوم بود درش باشه، یه درجه بالاتری هم داری، اما این است که دست مردم رو بگیری به بالا ببری، خالصا للهدایت الالحق و دعوت الی. این از کنم مقام تفرید که تکمیل تجرید بود دیگه، کاملتر از تجریده. وقت کاملتر از تفرید می فرماید باب الجمع، باب نهم، باب جمع. اینم بگم که دیگه باب توحید بمانه جلسه بعد بحثش کنیم. خواجه عبدالله انصاری این آیه 17 سوره انفال رو برای این باب بیان میکنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نبودی که تیر انداختی، تو نبودی که شن پرت کردی، آنگاه که تیر انداختی خدا تیرانداز. حالا یه شأن نزولی که برای ذکر کردن همین جریان لیلت المبیت است که وقتی پیغمبر امیرالمومنین به جاش خوابید و پیغمبر شبانه از منزل بیرون رفت، خب 40 نفر از دشمنان پیغمبر منتظر بودن از 40 قبیله که بیان وارد منزل پیغمبر بشن، 40 نفر پیغمبر رو به شهادت برسانن تا دیگه یه قبیله متهم نشه که مثلا پیغمبر از بنی هاشم بود، دیگه قبیله بنی هاشم نمیتونه خود درگیر 40 تا قبیله بشه، یه قبیله بود باش میجنگ. علاوه 40 تا قبیله از دیگه اونا هم پیغمبر رو به قتل میرسوندن و هم مشکلی نداشتن. پیغمبر یه مشت خاک رو پرت کرد به طرف اینها و دیگه اونها نتونستن پیغمبر رو ببینن و پیغمبر تونست هجرت بکنن و اونا هم خیال کردن که الان پیغمبر در بستر آرامیده. بعضی مفسرین گفتن این آیه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در روش شأن نزولش ها، ولی تفسیرش که عامه، شأن نزولش اینه، یعنی در واقع این یه مشت خاکی که پرت کردن این کار خدا بود، خدا جلو دیدن اونا رو گرفت، این کار تو نبود. دیگه چند روزه دیم گفتن که بعضی مثلا اینو به جنگ بعد نسبت دادن و عرض کنم معلوم به جنگ های نظامی هست، برای شنه نزولای مختلفی ذکر کرده. حالا این خیلی مهم نیست، مهم معنای اصل در واقع آیه هست. این همون جمعه. جمع یعنی چی؟ میفرماید الجمع ما اسقط تفرقه و قطع الاشاره شخص ان الماء و طین بعد صحت تمکین و البراءت من التلوین و الخلاص من شهود سنویه و تنافی من احساس الاعتدال و تنافی من شهود شهودها. دیگه اوج تجربه می فرماید جمع از میان برداشتن تفرقه. هر چی تفرقه یعنی میدونید جدایی شما از حق، هر چیز شما را از ذات حق جدا بکنه، ولو اسمی از اسماء الهی باشه. اینا باید کنار بذاریم. و قطع الاشاره، اشاره باید بره کنار دیگه، شما باید به مشاورت الهی برسید دیگه. از این عالم بین الماء و طین، آب و گل دیگه، باید دیگه بیرون یعنی عالم دنیای خاکی دیگه باید جدا بشی، برسید به مقام تمکین، یعنی یافتن تمکن پیدا کنید برای یافتن حق و براءت و دوری گزیدن از تلوین. تلوین انسان خیلی مرتب ملون بشه به رنگ‌های مختلف، فقط باید رنگ الهی پیدا و خلاصی پیدا کنن از شهود سندیت، دوگانه بینی. اول خدا بعد تو، این تعبیرات سندیت، شهود سندیت. بعضی هستن وقتی حتی عالم مثال رو، مثال منفصل رو شهود میکنن یا عالم عقول رو شهود میکنن، در این شهود یه استقلالی، یه کار بست و کار کردی هم برای غیر میدین، یا خودشون یا دیگر. مثلا تشنه شد میگه با آب بخور، آب تشنگی تو رفع بکنه. آب تشنگی رفع نمی کنه، خداست، همه چی خداست. و داروهاتو خوردی، داره خوری، خوب نمیشی، داروهاتو باید بخوری. باید آب خورد، باید دارو خورد، باید آب نوشی. اما این که کار کرد و به این اشیا دیدن، این شهود سنویته، یه خلاصی از شهود سنویه. بعد میفرماید و عرض کنم خدمتتون و تنافی من احساس الاعتدال، یعنی از دنبال حالا اعتدال رو گاهی اوقات به معنای مرض گرفتن، اعتدال معنی مرض. مثلا خود عرض کنم خدمتتون نقص، یه معناش میانه روی هست، معنی نقص رو عرض کنم. علت هم میگن قدیما، در متن فارسی قدیم علت به معنی مرض آمده، به معنی سبب هم آمده. و تنافی من احساس اعتدال یعنی دوری گزیدن از نقص ها، مرض ها، یا دوری گزیدن از سبب ها، یعنی سبب ها رو ندیدن. مسبب الاسباب رو فقط دیدن و تنافی عن شهود شهود ها، یعنی رهایی از همه چیز، حتی شهود رو هم ندیدن. اگه من شهود کردم حق را، فقط یه حق رو باید ببینی، شهود حق رو هم نباید ببینی. این جمعه جمعه گفتن کرانه توحیده. شما وقتی به دریای میرید، کرانه دریا که برسید دریا رسیدید، اما هنوز به عمق دریا نرفتید. این جمع کرانه توحید است. خود جناب حاج عبدالله در پایان این میگه بل جمع و غایت و مقامات سالکی، غایت و مقامات سالکی است. و هو طرف و بحر توحید، به کرانه دریای توحید. سه درجه برای این ذکر، برای جمع. جمع گفته بابا علی ثلاث درجات، سه درجه داره: جمع و علم، ثم جمع و وجود، ثم جمع و عید. جمع علم چیه؟ جمع علم این است که همه دانش‌های با واسطه متلاشی بشوند در علم لدنی. یه سری علوم باواسطه داریم، مثل علوم بگی حسی، دو علوم تجربی، حساب وقتی جمع شد میشه تجربه، سه علوم خیالی و وهمی، چهار علوم، علوم منظور ساینس و دانش های داره دیسیپلین میزن، منظور معرفته، علوم عقلی برهانی، چهارم پنجم علوم شهودی که با واسطه مثلا ملائکه صورت میگیره. اینا همه میشن علوم با واسطه. همه علوم واسطه باید متلاشی بشوند در علم لدنی، یعنی به علم لدنی برسند، یعنی باید فقط که علم، این جمع العلم معناش این است که فقط به علم لدنی برسی. علم لدنی چیه؟ علمی است که بی واسطه از خدا به شما رسیده. حالا آیا انسان‌های عادی میتونن به این درجه برسن؟ یعنی مخصوص انبیا و اولیا، انبیا و ائمه. پس جمع العلم یعنی تلاشیه علوم شهود، علوم شواهد در علم لدن. خب جمع الوجود چیست؟ جمع الوجود میگه تلاشی، متلاشی شدن، فرو پاشیدن، نهایت الاتصال فی عین الوجود. شما از راه های مختلف اتصال به خدا پیدا کردید، به اتصال پیوند پیدا کردید با وسائلی. شما نهایت اتصال هر چی هست، اون نهایت اتصال هم باید متلاشی بشه و در عین الوجود. یعنی چی؟ یعنی خود حق رو یافتن. دیگه نگید من اتصال به حق یافتم، اتصال به حق پیدا کردم. باید اوج اتصال یافتن عین الوجود، یعنی عین الحق باشه، نه واسطه، به خود حق باید برسی. این هم میشه جمع الوجود. و سوم جمع العین. جمع العین یعنی جمع حق در مقام حقیقت. یعنی چی؟ یعنی تلاشی و فروپاشیدن حقیقی همه چیز، حتی اون چه به اشاره دارد در ذات حق تعالی. یعنی در درجه دوم اتصال قطع شد به خود حق رسید، در درجه سوم دیگه در حق اشاره‌ای به حق هم نیست، این حق رو یافته هم. معمولا اینجا میگن مثلا به مقام احدیت رسیده، تعین اول هست. ما البته معتقدیم این فقط حقیقت محمدیت و جاییست که پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل کتاب میتونن به اون راه پیدا کنن. مقام ولایت پیغمبر هست و دیگران به این دلیجه این در راه پیدا کنید. این شد جلسه بعد آخرین منزل که توحید است و برای صحبت کنید. بله.